برای تایید قانون دیده برای تو جداش کستان.
زوراوری در آیله در تاجیکستان حادثه تازه نیست، اما در بیشتر موارد جبر دیده ها به خاطر آشکار نکردنی اسرار خانواده صدا بلند نمی کنند. طبق اطلاع کمیته زنان تاجیکستان، در 3 سال اخیر به این نهاد و مرکز باوری از شهروندان بیش از 30,000 شکایت رسیده است که 5 آنها به حادثه های خشونت در آیله ربط می گیرند. این شکایت ها از دختران و زنان وارد شده و آنها از شکل‌های گوناگون زورآوری در آیله، نظر را تکوب، بیرون کردن از منزل زیست، خشونت روانی خیشان شوهر و ازدواج اجباری عبارتند. در همین حال، مسئولان سازمان‌های اجتماعی تاجیکستان می‌گویند که قبول قانون پیشگیری از زورآوری در آیله در سال 2013 راه را برای مبارزه گسترده علیه زورآوری در خانواده و مجازات عاملان آن باز کرده است. مثلا در سند حقوقی شخص گناهگار اول به مقدار از 80 تا 200 سومان جریمه شده و در صورت تکرار این عمل مقدار جریمه تا 400 سومان زیاد گردیده یا 15 روز زندان خواهد شد. گلجهان بابا صادقوا رئیس سازمان غیر دولتی بانوان با تحصیلات عالی و از تشبثکاران قبول این قانون میگوید باید مجازات برای عاملان خشونت خانوادگی سخت‌تر شود.
باید که در کودکس جنایی همین چیز کلمه زوراوری همو کرده شود و هم جزاش هم معین کرده شود.
به اعتقاد تحلیلگران، دامن موارد خشونت خانوادگی در تاجیکستان وسیع بوده، اما به دلیل سنتی بودن جامعه کشور و مخفی ماندن حادثه های زوراوری، مشخص کردن شماری حادثه های زوراوری در آیله و نوهای زوراوری دشوار بوده است. از این لحاظ روشن نیست که همه سال در تاجیکستان چه تعداد خشونت زوراوری رخ داده و این تمایل در حال افزایش است یا کاهش. مردان محمد، رادیو آزادی، دوشنبه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
فدراسیون فوتبال میگوید این دسته دوستداران فوتبال حق نداشت خود را منتخب تاجیکستان نام برد. در همین حال فدراسیون فوتبال تاجیکستان را نه مسابقه و جنجال بلکه شیوه پوشش این خبر در رسانه ها به تشویش آورده است. در این زمینه فدراسیون فوتبال تاجیکستان در اظهاراتش گفته است بعضی از رسانه ها از این حادثه در مسابقه دوستداران فوتبال در براتسک رخ داده استفاده کرده میخواهند مناسبت های دوستانه بین تاجیکستان و ازبکستان و همچنین روابط سودمند دو جانبه بین فدراسیون های فوتبال این دو کشوری به هم دوست و برادر را خلل دار کنند. در ادامه این اظهارات آمده است که این قبیل رسانه ها به این مقصد ناپاکشان هرگز نخواهند رسید. در پایان اظهارات فدراسیون فوتبال از تمام رسانه ها خواهش کرده است که از هنگام سازی پرهیز کرده برای به دست آوردن خبر صحیح درباره این موضوع به دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان مراجعه کنند. بازی فوتبال میان دسته های تاجیکان و ازبک های مقیم شهر براتسک ولایت ایرکوتسک روسیه شام 11 سپتامبر با زانوزنی عمومی انجام یافت. این دو دسته در دور نهایی بازی ها برای به دست آوردن جام صدر است و با هم وارد سبقت شدند، ولی هنوز بازی به پایان نرسیده میانشان جنجال برانگیخت. بنابر نوشته رسانه های محلی، بازی در ورزشگاه متالورگی شهر براتسک با حمایت مقامات این شهر برگزار شده با حساب 2-1 به فایده دسته تاجیکستان در حال انجام یابی بود. ولی زمانی که داور وقت الاوگی تعیین کرد، یک گروه مخلصان به میدان بازی وارد شده به رفت آن خلل وارد کردند. برخی از رسانه های روسیه نوشتند مخلصان زمانی وارد میدان شدند که میانی دو فوتبال باز هر دو دسته جنجال سر زد و مخلصان برای پشتیبانی از بازیگری خود وارد میدان شدند. مقامات شعبه پلیس شهر براتسک روسیه به آزادی گفتند که در دقیقه های اخیر بازی یک گروه مخلصان صد را عبور کرده وارد میدان بازی شدند و کارمندان پلیس برای بیرون کردن آنها از میدان فوراً دست به کار شدند. در این شعبه پلیس گفتند برای جلوگیری از بی‌نظمی نیروهای الاوگی فرستاده شده، نتیجه کاری آنهایی که مسئول تامین نظم و ترتیبات بودند ارزیابی می شود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام شنونده ارجمند، مهمان امروزه برنامه رادیوی آزادی برنت روبین، رئیس مرکز همکاری های بین المللی دانشگاه نیویورک است. آقای روبین محقق مسائل افغانستان و آسیای جنوبی می باشد. سالهای زیاد با دپارتمنت دولتی امریکا، سازمان ملل و نهادهای دیگری با نفوذ به حیث مشاور کار کرده. سالهای 1990 راجع به جنگ داخلی تاجیکستان، سبب های سرزدن خشونت ها و مشکل جریان صلح گزارش ها نوشته است. برنت روبین در یک صحبت با رادیوی آزادی در شهر پراگا به سوال های ما پاسخ داد. مسئولیت گردانندگی این صحبت را من خیرمان بقزاده به عهده دارم.
We are meeting with you on a very interesting period of time.
آسیای مرکزی به مرحله وارد شد که آن را میشود همچون دوره بعدی کریموف عنوان کرد. شما جناب روبین با رفتن کدام تغییراتی را در سیاست ازبکستان و آسیای مرکزی انتظار دارید؟
Of course, I don't know any more than you do about what will happen in the future.
من هم درباره آینده بیشتر از شما چیزی نمیدونم، اما وقتی درباره ازبکستان صحبت میکنیم باید چند چیز مهم را در نظر گیریم. پیش از همه باید یادآور شویم که ازبک تباران نه تنها در خود ازبکستان بلکه در تمام کشورهای همسایه زندگی میکنند. در بعضی از این کشورها ماجراهای قومی رخ داده است. در گذشته اسلام کریموف به این عقیده بود که همسایه ها می توانند وضع ازبکستان را بی ثبات کنند و این احتمال در آینده نیز پا بر جا خواهد بود. دیگر اینکه وقت رهبری مثل اسلام کریموف بعد رهبری چند ده ساله می میرد و او شخصا فیشنگ های قدرت را در دستش نگه می داشت و با رهبران ساختارهای انتظامی روابط نزدیک داشت، بعد از مرگ او پیشگویی کردن حادثه های بعدی دشوار و خطرناک است. سبب این است که قدرت در دست شخصی او بیشتر و در دست ساختارها کمتر تمرکز شده بود. حالا مهم نیست که پرزیدنت ازبکستان کی می شود و ما نمی دانیم که آن آدم هم قدرت را همین گونه در دست نگه خواهد داشت یا نه. کشورهای زیاد از نظر نزاع و اختلاف ها مشکل دارند. در ازبکستان درباره مشکلات زیاد آشکارا صحبت نمی کنند، ولی او با همین راه ثبات را نگه می داشت. اما اگر تمام حکومت این قدرت را از دست دهد و مردم ترس کمتر پیدا کنند، حادثه های زیاد دیگر سر می زند که نظارت آنها دشوار خواهد شد.
That may come out, which might be difficult to control.
Also, very interesting news. We heard.
خبری نوی دیگری دو هفته آخرین است که سرهنگ فراری تاجی گلمراد حلیموف که برای اطلاع درباره مکانی بود و باشش آمریکا 3 میلیون دلار وعده کرده است، فرماندهی گروه دولت اسلامی اعلان شده است. ما تصدیق رسمی این خبر را نداریم، ولی در صورت درست بودن این خبر تا کجا به نظر شما این موضوع میتواند مایه نگرانی حکومت های آسیای مرکزی باشد؟
I believe that if I'm not mistaken, I saw a video of him very recently.
اگر خطا نکنم من یک ویدیوی او را دیدم. در این ویدیوی نچندان پیش دولت اسلامی ادعا کرده است که گلمراد حلیموف یک فرمانده کلانی نظامی شده است. شاید این خبر تصدیق کننده تعیینات او باشد، اما من می توانم خطا کنم. اگر او تنها نماینده ساختارهای امنیتی کشورهای آسیای مرکزی باشد، با آن شناختی که من درباره ساختارهای امنیتی در این کشورها دارم چندان نگران نمی شدم. مطمئنم که نفران ناراضی از حکومت پیدا می شوند که به گروه های شورشی می پیوندند، ولی فکر نکنم که در میان ساختارهای امنیتی این کشورها طرفداران زیاد دولت اسلامی باشند. حضور یک تاجیک در سوریه وضع را در سوریه و عراق تغییر نمیدهد. این گروه در تاجیکستان فعال نیست، آن در افغانستان و شمال این کشور فعال است. آمریکا ادعا کرده است که توانمندی های آنها را شدیداً کاهش داده است. بله، این خبر تکان دهنده برای مقامات است. قابل احترام است که مقامات تاجیک از این خبر به واهمه داده نشدند و به حبس شمار زیادی مردم شروع نکردند.
According to official information,
مقامات تاجیک میگن که نه کمتر از 1000 شهروند تاجیکستان و بنا به معلومات استخباراتی روسی از 10 تا 15 هزار شهروند کشورهای آسیای مرکزی در صف گروه دولت اسلامی میباشند.
in Syria and Iraq.
The total number of fighters.
من این رقم ها رو با شبهه قبول میکنم، چون که شماره واقعی جنگیان دولت اسلامی در حدود 20-25,000 نفر نه بیشتر از این است. ولی درست است که حتی 1,000 نفر یک نگرانی جدی است، چون که خطر بازگشت آنها موجود است. چین هم نگران است. از این کشور تخمیناً 300 نفر رفتند و اگر این آدم‌ها درس تروریسم را گذشته باشند، برای تشکیل خرابکاری‌ها 10,000 نفر ضرور نیست که باشد.
Mr. Robin, as I understand, you are not taking seriously.
من شما رو درست فهمیدم که شما خطرهای دولت اسلامی رو برای کشورهای آسیای مرکزی چندان جدی نمی‌بینید تا زمانی که آنها به افغانستان آمده به مرزها نزدیک نشوند.
Under flags of ISIS.
No, I think you have to seriously consider it as a potential threat.
شما باید این گروه را همچون خطر احتمالی در آینده ارزیابی کنید و تمامی کار را برای نظارت نفران از آسیای مرکزی که در صف گروه دولت اسلامی می جنگند انجام دهید. آنها باید از بازگشت و انجام عملیات تروریستی جلوگیری کنند. فکر نکنم که سرهنگ حلیموف شمار زیاد کارمندان امنیتی را نمایندگی کند. این مسئله مشکل اضطراری و همین لحظه اینه نیست، ولی با این وجود آن باید پیش از پیش جدی گرفته شود. وقت شمار آنها نسبتاً کم است و منتظر نشد که با صف زیاد آنها در آینده به یک خطر جدی تبدیل شوند.
بیایید حالا به رویدادهای 20 سال پیش به تاجیکستان برگردیم. شما رویدادهای تاجیکستان را گاهی از نزدیک و گاهی از دور مشاهده میکردید. تا کجا آن زمان پیشگویی کردن ممکن بود که بعد تخمیناً 20 سال امضای سازشنامه صلح حکومت با مخالفانی که آن زمان آنها را فوندامنتالیست میگفتند از تاجیکستان با اتهام تروریسم بیرون خواهند کرد؟
من انتظار این را نداشتم. من فکر میکردم که دانش‌های من درباره تاجیکستان ناکافی است. از این خاطر برای من پیشگویی کردن رویدادها در این کشور دشوار بود. اما واقعیت این است که در این کشور و به خصوص در منطقه تمایل مونوپولی قدرت جریان دارد. من میدونستم که سازشنامه صلح سازش کامل و همه جانبه حکومت و مخالفین نیست. اصلا آنها زیر فشار روسیه و ایران مجبور شدند که همکاری کنند، چون که این دو کشور منفعت داری داشتن یک پایگاه باثبات برای مبارزه با طالبان و القاعده بودند. در میان آنها سازش های پرینسیپیالی وجود نداشت.
یعنی این سازش صمیمی نبود؟
سیاست قریب که هیچگاه صمیمیت ندارد. در این حالت آنها زیر تاثیر بیرونه عمل میکردند.
پس حالا شما از این نظر آینده سیاسی تاجیکستان رو چگونه ارزیابی میکنید؟
صمیمانه باید گویم که مدت های زیاد در آنجا نبودم. از آن اطلاعی کمی که دارم این است که بعد شکست شوروی در تاجیکستان جنگ داخلی سر زد و یک سبب اصلیش هم این است که تاجیکستان از یاری‌های حکومت مرکزی در مسکو خیلی وابسته بود. وقتی شوروی بر هم خورد، تاجیکستان از این یاری‌ها به بهره ماند، مثل که از یک حمایتگر محروم شد که این جمهوری را در وحدت نگه می‌داشت. در نتیجه گروه‌های مختلف یا کلان‌ها برای نظارت ذخیره‌هایی که می‌توانند اصولی باشند مبارزه را شروع کردند. حالا من همین گونه می‌فهمم که کمک‌های مسکو با درآمد های مهاجران تغییر جای کرد. درآمد آنها بخش عمده عایدات شده است. حالا تاجیکستان به کشور تبدیل شده است که از طرز برخورد این کشورها با شهروندانش وابسته شده است. حالا در امریکا و اروپا یک تمایل ضد مهاجران شروع شده است. یک نامزد پرزیدنتی ما تهدید میکند که مهاجران را از قلمرو کشور پیش خواهد کرد. این حالت برای پایداری کشور خیلی حساس و شکننده است. تاجیکستان از پخته هم وابسته است. نرخ بازار بالا و پایین می شود. این کشوری واقعا در بنبست است. از این خاطر صدها و چالش های زیاد موجود است و همچنین در روابط با همه همسایه ها مشکل وجود دارد.
تشکر. هم صحبت ما برنت روبین، رئیس مرکز همکاری های بین المللی دانشگاه نیویورک بود. من خیرامان بقازاده با شما خداحافظی میکنم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
آیینی مدارا،
دین، سیاست، جمعیت و سخن چند از آداب و باورهای ما.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
آوازخوانان آسیای مرکزی هرچی بیشتر مذهبی می شوند. این اعتقاد صمیمی است یا تلاش است برای پیدا کردن محبوبیت میان افراد مذهبی و به این وسیله گسترش دادن دامنه هواداران؟ بعدی تقوادار شدنی آوازخوان ها آیا طرز زندگیشان تغییر خورده است؟ شنوندگان ارجمند سلام، نشر نوبتی مجله آیین مدار است و آن را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. این نشر مجله را با چند خبر از عالم دین و آیین و مدار شروع میکنیم، در تقدیم همکارمان گنجینه گنج.
سازمان اوف بین الملل از سیاست کشورهای عضو اتحادیه اروپا در برابر مهاجران از کشورهای جنگ زده خاورمیانه شدیداً انتقاد کرد. مسئول این سازمان در امور اروپا و آسیا مرکزی جان دالخیوزن ضمن معرفی گزارش نو اوف بین الملل گفت که برخورد کشورهای اروپایی با مهاجران شایسته نبود و رهبران قاره در قبول قرار عمومی بشری به شکست شدید مواجه شدند. فقط آلمان با مهاجران به طور قدرت و توانش کمک کرد. دیگر کشورها مرزهای خود را بستند و ثابت کردند که برای آنها حفظ مرز و حفظ حقوق بشر مهمتر است. جان دالخیوزن از ترکیه و لبنان و اردن ستایش کرد که در مجموع تقریبا به 4 میلیون سوریگی به خانمان شده سرپناه دادند. بنا به گزارش اوف بین الملل سال گذشته هنگام تلاش رسیدن به ساحل های اروپا بیش از 3700 پناهنده جان باختند. شورای مسلمان ها اوید بر رابطه با جامعه سازمان دفاع از حقوق مسلمان ها در امریکا نامزد به مقام پرزیدنت امریکا از حزب جمهوری خواهان دونالد ترامپ را با مباحثه اوید با مناسبتش با دین اسلام دعوت کرد. ما باور داریم که شما دعوت ما را میپذیرید و از امکانی بار دیگر به امریکا ثابت کردن دانش و نیرویتون سرپیچی نخواهید کرد، اما واقعیت این است که شما و خانواده تان از افرادی که از شما فرق دارند سخت میترسید و میخواهید با ترغیب ترس و نفرت صاحب رای های انتخاب کنندگان شوید، آمده است در نامه رسمی شورای مسلمان ها با دونالد ترامپ. نمایندگان شورای مسلمان ها امیدوارند که در مباحثه با ترامپ با اظهارات تحقیرآمیز او علیه مسلمان ها و مهاجران و همه افرادی که از او به گونه فرق میکنند پاسخ سزاوار دهند. دونالد ترامپ و اعضای ستاد انتخاباتی او با دعوت شورای مسلمان های آمریکا هنوز واکنشی نکردند. حکومت بلژیک برای معاش امام خطیب های کشور که میان مسلمان ها تحمل پذیری را ترغیب میکنند 3 میلیون و 300 هزار یورو جدا کرد. نشریه دی استاندارد با تکیه به اطلاع وزارت عدلیه بلژیک نوشته است که مقامات میخواهند به این وسیله از افرادگرا شدن جوانان مسلمان جلوگیری کند. وزیر عدلیه کشور کوینگنز گفته است که در چهارچوب برنامه مقابله با افرادگرایی و تروریسم حکومت به 80 امام خطیب معاش پرداخت میکند. هدف این استراتژی پشتیبانی از نزدیکشوی اسلام معتدل با جامعه بلژیک و مبارزه با پدیده های افرادگرایی میان جوانان اعلام شده است.
سراج‌الدین فاضل آوازخوان شناخته تاجیک اقرار میکند که تا حال به ترانه های مذهبی دست نزده است و برای خواندن این گونه ترانه ها آماده نیست. محبت به مذهب باید در رگ و پیوند کس باشد و آن را توسط موسیقی اظهار کردن شرط نیست. اگر هنرمند هر سرود را از صدق دل اجرا کند، آن به تربیه مردم و آبادی دیار مساعدت کند، پس میتوان گفت که رسالتش را اجرا کرده است. مطمئن است او. سراج‌الدین فاضل می‌افزاید:
چرتان سرودخونی ما به خاطر فقط گسترده کردن مردم نیست، به خاطر اینکه تربیت به وامسال نمی در واسه موفر میخونی، در واسه وطن میخونی، در واسه زندگی میخونی، دوستی میخونی، هم یعنی به کدوم خاطر، به خاطر اینکه مردم همدیگر که دوست بدارن، وطنشون رو دوست دارن، مبارکشون رو دوست بدارن.
از سوی دیگر به گفته آوازخوان تاجیک بعضی هایی که ترانه های مذهبی می خوانند به آن سرفهم نمی روند و گفتار و کردارشان نیز مطابق به سرودهشان نیست.
اکه وای ایده یه خیلی شما می خوانند اما سروده اکه و سرفهم نمی روند. کارشون دیگه چیه یه عملشون دیگه چیه. آوازخوان رو ما زیاد شما می دونم می خوانند در خوندن دیگه چی می خوانند. یکی رفتار و کردار رو تماما دیگه چیه. برای همین میگم که ما مقدر خوش ندارم همین چیزا. بودم چیزا میخونم فقط برای همین تربیه بخونم، برای دوستداری بخونم و نمیش کنم.
از صحنه اجرا کردنی ترانه های مذهبی و از روی آنها کلیپ ساختن پدیده است که سالهای 90 قرن گذشته ظهور کرد و سالهای بعدی در آسیای مرکزی هم معمول شد. از این پیش در این منطقه از جمله در تاجیکستان هنرمندان نعت یا مدحیه می خواندند و حتی رژیم سخت شوروی نتوانست این مدحیه ها را از بین ببرد. عمر تیمور هنرمند و محقق تاجیک میگوید که در رشت و خطلان نعت با آهنگ مخصوص و زبانی ساده و روان عادتاً در یادبود یگان شخصی بزرگ یا امام ها و شیخ های شهید و بعضاً در سرهای عروسی برای گروه خردی مردم سروده می شوند. میان مردم مناطق جنوب قصه ها درباره پیامبر و همچنین قصه سلطان زمزمه بسیار معروف است که آن را بعضی ها کله پوسیده هم می نامند، می گوید او. زمان شوروی هنرمندان معروف چون آدینه هاشم نیز در محفل های خاصه یا در توی ها برای موی سفیدان نعت می خواندند. چند سال پیش وقتی پروینه شکرالایه و ترانه محمدی سمی یوسف در وصف پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را با لباسی نسبتاً بازی اروپایی اجرا کرد، با واکنش تندی دایره های مذهبی تاجیکستان روبرو شد. بعد او وقتی شبنم سوریا همراه با جانبک مراد ترانه الله را اجرا میکرد، شاید از تجربه تلخ پروینه سبق گرفته بود که حجاب به سر نمود. صدرالدین نجم الدین چند سال پیش ترانه در وصف پیامبر اجرا کرده بود که میان هوادارانش معروف است. ضمناً هنرمندان حرفه‌ای جورابک مراد و افضل شاه شادی بعد سفر حج هم به خوانندگی ادامه دادند، ولی ملکه سعید بعد زیارت مکه و مدینه ترک صحنه کرد. حاتم روشن دیگر از هنرمندان شناخته باشد بعد از حج اکنون فقط ترانه های عارفانه می خواند. سالهای اخیر در دیگر کشوری منطقه در قرقیزستان هم روند مذهبی شدن آوازخوان‌ها و ستاره‌های پاپ ادامه دارد. بعضی از آنها سرودخوانی را مخالف قوانین شریعت خوانده حتی صحنه را ترک نمودند. ولی میربیک اوتابیکوف آوازخوان شناخته قرقیز میگوید که هرچند او هم سالهای اخیر 5 وقت نمازش را ترک نمی کند، از صحنه هنر به در رفتنی نیست. اومی افزاید هر کس در زندگی انتخاب دارد. قبل از من اولاد پدرم و بابا و بیبیم نمازخوان بودند و من همه دانستم که روزی دست دعا سوی پروردگار بالا خواهم کرد. با گفته میربیک حالا برایش 3 چیز مهم است. 5 وقت نماز گذاشتن، کاری خیر انجام دادن و به کسی بدی نکردن. او اقرار میکند که بعد از نمازخوان شدنش در برنامه هنریش تغییر وارد نشده است و هم در برنامه‌اش یگان ترانه مذهبی نیست، زیرا احساس میکند که برای خواندن این گونه ترانه آماده نشده است.
یادم که تو مزافزریت نده. من پلانش که بیست نیست که ریلیجیوز میشه.
من فکر میکنم که برای این کس باید به کمال برسد. من نقشه دارم که نه فقط ترانه های مذهبی سرایم، بلکه ترانه ها درباره والدین، درباره وطن، درباره بشریت، عموما در موضوع های گوناگون سرود خوانم. من فکر میکنم که درباره همه چیز میتوان ترانه خواند.
قدرت تیچبروف خبرنگار و پرودوسری قرقیز میگوید که سالهای اخیر تعداد آوازخوانهایی که 5 وقت نماز خود را ترک نمی کنند 50% افزایش یافته است و همه آنها معروفترین آوازخوانهای قرقیزند و در بیرون از کشور هم شهرت دارند. عمر ارسین، میربک اوتابیکوف و ستاره نوی موسیقی قرغیز نورلان پیوسته نماز میگذارند. ضمناً همه آنها حج عمره را انجام دادند. از بین آنها عمر و سلطان خیدیرالیف بعد از مشورت با روحانیان معروف ترانه‌های مذهبی اجرا کردند. روحانیان با آنها گفتند که اگر ترانه‌های مذهبی خوانند صحنه را ترک نمودنشان ضرور نیست، میگوید قدرت تایچه باروف. اما بعد از آوازخوانی شناخته مختار آتانالیف چند ستاره دیگری هنر از جمله اصل قدیقاوه و میرلان نیازوف هم به دلیل مذهبی شدن صحنه را ترک نمودند. اخیراً بکچورا، یک آوازخوانی جوان که میان مردم خیلی معروف شده بود، نیز محض به خاطر مذهب از صحنه کنار رفت و حتی پایتخت را ترک نمود. از سوی دیگر به گفته قدرت چبروف، رو آوردن به دعا و نماز آوازخوانها را تغییر داده است و بگیریم آنها خیر میکنند و ولی این را آشکار نمیسازند.
آنها به خانواده های احتیاجمند کمک میکنند. تقریبا یک بار در دو ماه آنها نوبت برای کنسرت خیریه را به همدیگر میدهند. در باره یاریشان به احتیاجمندان به کسی چیزی نمیگویند. من چون همیشه با آنها هستم این را میدانم.
عبدالعزیز کریم، هنرمند شایسته ازبکستان که دو سال باز در ترکیه به سر میبرد، نیز میگوید در ازبکستان خواندن ترانه های مذهبی منع شده است. من تقریبا 15 سال پیش بر پایه حکمت های احمدی یسوی چند ترانه آفریدم، ولی به پخش آنها اجازه ندادند و از من طلب کردند که از این کار دست بردارم، میگوید عبدالعزیز کریم و میافزاید
حتی در متن سرود نباید واژه های الله یا بسم الله و دیگر کلمه های مذهبی را استفاده کرد. این از طرف حکومت و مقامات دخلدار قطعی منع شده است. یعنی این همین گونه سیاست است.
از نگاه آوازخوان معروف ازبک، این گونه برخورد مقامات به موسیقی مذهبی میراث زمان شوروی است که دین برای خلق افیون است از معمول ترین شعارهایش محسوب میشد. هرچند آخرهای سالهای 90 دوره هم بود که بیشتری آوازخوانهای ازبک به ترانه های مذهبی رو آورده بودند. عبدالعزیز می افزاید فقط آوازخوان معروف دانیور توش محمدوف سال 1998 با دلایل مذهبی صحنه را ترک نمود و به تجارت پرداخت. هنرمند مردمی ازبکستان آزادبک نظربکوف هم چند سال پیش مذهبی شد و برای چند مدت از صحنه کنار رفت. اما او اخیراً دوباره وارد شو بیزنس شده است و از محبوب ترین آوازخوانهای معاصر محسوب می شود. اما در ازبکستان با وجود سنزور شدید بعضی ترانه های مذهبی پیدا می شوند. سال گذشته شهناز، آوازخوان و آهنگساز شناخته در آغاز ماه مقدس رمضان ترانه نوش با نام یا رمضان را نشر کرد. در این ترانه که به گفته شهناز متنش را نیز خودی او نوشته است، اساساً شرافت های این ماه تفسیر شده، در نقراتش نیز با تکرار خوش آمدی رمضان خوانده می شود. در ترکمنستان دیگر کشوری آسیای مرکزی پالوان خالمورادوف با ترانه های مذهبی شهرت یافت. اما چند سال پیش مقامات فرهنگی کشور از او خواستند که از سرودن این ترانه ها دست بردارد. بدنبال این راهی آوازخوان به صدا و سیمای دولتی بسته شد. خبرنگار ترکمن توی مراد بوگایف میگوید آوازخوان معروف رو اکنون گاه گاه به توی های عروسی در روستاهای دوردست دعوت میکنند و بر پایه بعضی خبرها او در حجره الهیده پنهانی برای گروه خردی مردم ترانه های مذهبی میخواند. در ترکمنستان پخش ترانه و کلیپ های دینی از سوی آوازخوان های ترکمن و خارجی از جمله ترک و عرب از طریق رادیو و تلویزیون به طور قطعی منع شده است و از این رو اکنون ترانه های پالوان را ترکمن ها فقط از طریق اینترنت گوش میکنند.
Dökülür yali Gün doğman kahir tirine Seher bir Allah Secde bari yürü ümdüm Sığınar yali Karanlık der kurusuğunu Nehir bir Allah Kervini zaman yediğin tohum rehmeyle güne kermin bağışla anla kervini yırtamam.